بعد از آن که در جلسه گذشته از مناقشه مطرح شده پیرامون کلام سید صاحب عروه به بیانی که سید حکیم رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن پاسخ داده شد، در مقام پاسخ به این مناقشه به بیانی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بودند عرض میکنیم که به نظر میرسد این مناقشه به بیانی که در فرمایش سید محقق خویی وجود داشت وارد نیست. با این توضیح که این بزرگوار فرمودن که ماهیت واحدی که در ما نحن فی مورد بحث است تارتن مطلوبیت آن به نحو صرف الوجود است و تارتن اخرى مطلوبیت آن به نحو مطلق الوجود می باشد. و در ما نحن فی قائل به مطلوبیت حج به نحو مطلق الوجود شدن به خلاف مثل صلات صبی نسبت به صلات بالغ که معتقد به مطلوبیت آن به نحو صرف الوجود شدن. عرض می کنیم اون چه که این بزرگوار در خصوص صلات صبی و ادعای این که به نحو صرف الوجود است و اون چه که درباره حج غیر مستطیع و ادعای این که به نحو مطلق الوجود است مطرح کردند و میان اینها تفصیل قائل شدن به نظر کلام متقن و قابل قبول نیست. اما در مورد صلات صبی و اینکه ادعا فرمودن مطلوبیت آن به نحو صرف الوجود است عرض می کنیم که در اینجا دو تکلیف وجود دارد که یک تکلیف استحبابی و دومی وجوبی است. تکلیف استحبابی متوجه صبی و تکلیف وجوبی متوجه بالغ است. و شما گفتید مطلوب در هر یک از اینها به نحو صرف الوجود می باشد. اشکالی که به قول به اجزاء گرفته شده است در همین جا هم قابلیت طرح دارد. به این بیان که وقتی سبی صلات ظهر را اتیان کرد، با اتیان صلات ظهر نهایت چیزی که امتثال شده است امر استحبابی است، و وقتی قبل از اتمام وقت بالغ بشود امر جدیدی متوجه او شده است، و وقتی که قبل از انقضاء وقت بالغ گردد امر جدیدی متوجه او با موضوع بالغ شده است. و اشکال این است که چگونه می شود امتثال امر استحبابی که دارای یک موضوع علاهدهی به نام سبی بود مجزی از امر وجوبی باشد که موضوع اون فرد بالغ است. لذا عرض می کنیم که اگر قائل به وحدت ماهوی صلات ظهر در حال عدم بلوغ با صلات ظهر در حال بلوغ نشویم، اشکال متوجه اجزا به مجرد مطلوبیت صرف الوجود بودن صلات حل نمی شود و به جای خودش باقی است. و اما در مورد حج عرض می کنیم اینجا هم دو خطاب وجود دارد، دو تکلیف وجود دارد، یکی تکلیف استحبابی است که موضوع اون فرد متسکع و غیر مستطیع است، و دوم تکلیف وجوبی است که موضوع اون فرد مستطیع می باشد. و در امر استحبابی اگرچه مطلوب مطلق وجود اون حج است، لکن در امر وجوبی مطلوب صرف وجود حج است، و چون صرف الوجود حج مطلوب در امر وجوبی حج است، صرف الوجود حج مطلوب در امر وجوبی حج است، با انجام آن در طول عمر مرتن ساقط می شود. لذا این که شما ادعا فرمودید در حج اون که مطلوب است مطلق الوجود حج است، چه در حج استحبابی و چه در حج ندب در حج واجب، این فرمایش قابل قبول نیست. خب دقت بفرمایید، در خصوص حج اشکال اینه. ما عرض میکنیم با آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که سیدنا شما آمدید گفتید اون چه در حج مطلوبیت دارد مطلق الوجود است. مطلق الوجود که شد فردی از افراد اون میشه مستحب، فردی از افراد اون میشه واجب، و انجام هر فردی مجزی از فرد دیگر چی؟ نمیشود. به خلاف اونجایی که ما بگیم آقا مطلوب صرف الوجوده، صرف الوجود یعنی واحد من افراده، مطلق الوجود یعنی کل فردم فرد من افراده، فرق است بین این دوتا. در خصوص حج این درست نیست که ما بگیم آقا اونی که مطلوب می باشد در حج به صورت عمومی عبارت است از مطلق الوجود. وجود حالا این مطلق الوجود یه فردش اونیست که امر استحبابی بهش متوجه شده در مستد در غیر مستطیع، یه فردش اونیست که امر وجوبی بهش متوجه شد در فرد چی؟ مستطیع، یه فردش اونیست که نظریه، یه فردش اونیست که تعطیه، یکی فردش اونه که قرانه. این همه میشه افراد دیگه. چون مطلق الوجود و کل فرد فرد من افراد الحج مطلوبیت دارد، فردی جایگزین فرد دیگه نمیتواند بشه. به خلاف اون جایی که ما بگوییم که مطلوب در تمام اینها صرف الوجوده، یعنی یک حجه، یک حج میتواند تحت عنوان استحبابی انجام بگیرد، تحت عنوان وجوبی انجام بگیرد، تحت عنوان نظری انجام بگیرد، تحت هر عنوانی انجام بگیرد، صرف الوجود محقق شد، امر ساقط میشود. عرض ما اینه که شما باید تفصیل بدید بین امر استحبابی و متعلقش با امر وجوبی و متعلقش. به این دلیل که شما قبول دارید ما دو تا تکلیف داریم، یک تکلیف استحبابی، دو تکلیف وجوبی. دو قبول دارید که دو تا موضوع داریم، یک مستطیع، دوم چی؟ غیر مستطیع. نهایتا فرمودید متعلق اینها یکیه، ما قبول داریم متعلق اینها از حیث صوری یکیست، اما موضوع شد متعدد، تکلیف هم شد چی؟ متعدد. در امر استحباب ما قبول داریم، شارع مقدس می فرماید کسی که مستطیع نیست، خدمت شما عرض بشه فردی که مستطیع نیست باید حج انجام، می تواند حج انجام بدهد و مساوی بر اون حج بشود. اگر امسال مستطیع نبود حج را انجام داد، امر مستحبی متوجه شه، سال آینده متوجه شه، سال بعد متوجه شه، سال بعد متوجه شه، این چی میشود؟ میشه مطلق الوجود دیگه. یعنی هر فردی فردی از حج را که فرد غیر مستطیع انجام بدهد، یه مستحب چه کرده؟ تحقق داده. روی همین جهته که اگر فرد غیر مستطیع امسال حج را انجام داد، آیا براش انجام حج در سال بعد در حالی که استطاعت ندارد مستحب نیست؟ بله نگفته، همین گفته چیه؟ مستحب. هر سال که این فرد حج را تکرار بکنه در صورتی که مستطیع نباشه میشه چی؟ مستحب. اما در امر واجب و حجت الاسلام فرق میکنه. در امر واجب و حجت الاسلام یک تکلیف وجود داره، یه موضوع هم به نام مستطیع وجود داره، اما تعلق امر وجوبی به حج حجت الاسلام الان هم صرف الوجود مطلق الوجود نیست. به چه معنا؟ به معنای این که اگر فرد یک حجت الاسلام انجام داد، دیگه این امر وجوبی به طور کلی چی میشه؟ ساقط میشه. لذا اگه سال بعد مستطیع هم شد دوباره خواست حجت الاسلام انجام بده، حد نمیتواند انجام بده. لذا فرق است بین حج ندبی و حج استحبابی. به چه دلیل شما گفتید در هر دو مورد متعلق امر چیه؟ الان نحو مطلق الوجوده. در مورد امر استحبابی ما قبول داریم الان نحو مطلق الوجود است، اما در مورد حج واجب و امر وجوبی الان نحو صرف الوجوده. و چون الان همه صرف الوجود است، اگر فرد مرت واحده در عمر آن را انجام بدهد کفایت میکند. لذا این تفسیری هم که شما در اینجا دادید این قابل قبول نیست. با توجه به تمام اون چی که تا کنون عرض شد به این نتیجه میرسیم که به نظر فرمایش صاحب عروه سید یزدی مبنی بر وحدت حج استحبابی و حجۃ الاسلام از حیث ماهوی فرمایشی متین است، لذا اگر نبود که اجماع قائم شود بر عدم کفایت حج ندبی از حجۃ الاسلام، طبق قاعده حج ندبی مجزی از حجۃ الاسلام خواهد بود. در تأیید فرمایش سید یزدی عرض میکنیم که بر اساس قاعده مشروعیت عبادات سبیل تمام عباداتی که در شرع مقدس اسلام جعل شده است مخاطب آن انسان به ما هو انسان است، چه مسلمان باشد چه کافر باشد، چه صبی باشد چه بالغ باشد، نهایتا در مقاطعی و در مواردی عبادت برای بعضی از انسانها مستحبی است و برای بعضی دیگر ایجابی می باشد. و شرعیت این عبادات و وحدت خطابات عامه به سبی و غیر سبی، به مستطی و غیر مستطی، حکایت از آن دارد که عبادت سبی با غیر سبی و حج مستطی با غیر مستطی هیچ تفاوتی ندارند مگر از حیث عنوان، که در یکی از آنها ترخیص در ترک است و در دیگری منع از ترک دارد. لذا اگر اجماع ادعا شده بر عدم اجزاء حج استحبابی از حج وجوبی، بر عدم اجزاء حج استحبابی از حج وجوبی ثابت شد، بر اساس اجماع قائل به عدم اجزاء می شوید. و اما اگر اجماع ثابت نشد یا در حصول اجماع تردید حاصل شد و یا حجیت اجماع را نپذیرفتیم، هیچ دلیلی که ثابت بکند حج ندبی غیر مستطیع، مجزی از حج حجۃ الاسلام مستطیع نیست، وجود نداره. حالا در اینجا چه باید کرد؟ اون وقت اگر اجماع گفتیم ثابت شد، اگر اجماع حجیتش رو پذیرفتیم، این اگرها در مقام فتوا وقت چیکار میکنه؟ حداقل ما رو فقط به اعتیاد نزدیک میکنه، به اعتیاد نزدیک میکنه، یعنی باید اعتیاد کرد فقط. یه اعتیاد وجوبی میاد در همین جاست که از طرفی ادعای اجماع شده، از طرفی ممکن است این اجماع اون گونه که باید شاید احراز نشود، ولی با همه اینها راه و طریق نجات چیه؟ احتیاط است. لذا بر اساس فتوا باید احتیاط نمود و حج ندبی را مجزی از حجۃ الاسلام ندانی. این تمام کلام در مورد و مقام اول، یعنی اونجایی که فرد غیر مستطیع حج ندبی انجام بدهد، آیا مجزی از حجۃ الاسلام هست یا نه. مقام دوم چی بود؟ مقام دوم مربوط به این بود که اگر فرد حج نیابی انجام بده یا حج تبرعی از جانب کسی انجام بدهد، حالا نیابی یا اجاره‌ای باشد یا تبرعی باشد، آیا اون میتواند مجزی از حجۃ الاسلام خودش باشد یا خیر؟ اون مقام دومه که طبعا اگر بخوایم طرحش بکنیم باید بمانید هفته آینده تا آخرش هم تازه باید بمانید، نه اینکه